بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد سوم، صفحه 38. 389. هرگاه کسی را دوست داشتی و عاشق شدی که هیچ شباهتی مادی و معنوی به تو ندارد، بدان که اهل محبت شده ای و از عشق حقیقی بهره ای یافته ای، وگرنه هنوز خودپرستی، یعنی عورت پرست. 390. و این است که همه عورت پرستان در نیمه دوم عمر و خاص کهولت دچار افسردگی و پوچی می شوند، زیرا دیگر در عورت قوه‌ای باقی نمانده است و لذا از همه اطرافیان و نژاد خود منزجر می شوند و هیچ احساسی به کسی ندارند و نسیان و حواس پرتی نیز یکی دیگر از عوارض ابطال جبری عورت پرستی است. 391. از این منظر بهتر میتوان به حقانیت نظریه جامعه شناسی شناخت از آقای مانهایم پی برد که حتی شعور و حافظه فردی و غرایز حیوانی و شخصی را هم پدیده‌ای اجتماعی میداند. منتها عللی که ایشان در این باب ارائه میکند چندان اساسی و پایدار نیست، زیرا نقش عشق را در ساختار و ماهیت اندیشه و مغز بشری در نمی‌یابد. 392. مغز و اندیشه یک آدم نژاد پرست و ضد عشق نژادی تماماً منوط به پایین تن است، بلذا افول قدرت شهوانی و جنسی به افول قوای عقلی و حتی حافظه می انجامد، تا چه رسد به احساسات و عواطف قلبی. و این است از علل اساسی رونق خانه‌های سالمندان در سراسر جهان، زیرا این سالمندان به درجه ای از ابطال دل و اندیشه می رسند که تا به تحمل احدی را در خانه و نژاد خود ندارند، چرا که پایین تنه از کار افتاده است و این از عذابهای عشق نژادی است و بیزاری از عشق نژادی و عرفانی. یعنی نژاد پرستی عاقبت به نفرت کامل از نژاد می رسد. 293. عبرتی بزرگتر از این نیست که شاهدیم که نژاد پرستان خیلی زودتر از نژاد پرستان دچار افول و انحطاط قوای جنسی می شوند، و بلکه در جوانی هم به انواع امراض و افسردگی و جنون و ناتوانی جنسی مبتلایند، در حالی که نژاد پرستان حتی در 100 سالگی هم توان تولید مثل دارند. این حقیقت بدان معناست که پرستش هر امری که لایق پرستش نباشد آن امر را سریعتر نابود و باطل می کند. درست به همین دلیل است که قوای جنسی انبیا و اولیای الهی بیشتر از سایر مردمان است، زیرا آن را نمی پرستند و بلکه مستمرن تسبیح و تسکیه می شوند از آن. 394. آنچه که بناحق دوست داشته شده یا پرستیده می شود بالاخره منفور و معدوم می شود. 395. عشق نژادی و نژاد پرستی آشکارا همان ماده پرستی و ماتریالیسم است، زیرا بقای ابدی انسان را در استمرار مادیت نژاد در بستر تاریخ می پندارد. این است که همه نژاد پرستان اعم از مسلمان یا یهود و مسیحی و بودایی و کمونیست و نیهیلیست و با نماز و بی نماز، دارای شخصیت و هویت و طرز فکر و احساسات و عمل کرده همسانی هستند، یعنی دنیا پرست و ماده پرست و پول پرست هستند. 396. چه شاهانی در تاریخ بودند که سلطنت را از پدر خود به ارث بردند، ولی پسر خود را کشتند که مبادا طمع به سلطنت پدر کند. این است ماهیت متناقض و دروغین عشق نژادی. 397. اگر به قول قرآن میزان حقیقت عشق انسان ها به یکدیگر همان عشق به خداست، بدین دلیل است که کسی که عاشق بر پروردگار است نمیتواند خدایش را به تملک و تصرف خدا برد و بلکه بایستی مرید اراده اش بکند تا عشقش را پاس دارد و مقبول آید. 398. عشق نژادی سراسر معامله و تجارت است و مستمرن بر هزینه اش افزوده می شود، یعنی ماهیتی ربایی و تورمزا دارد. جهان ربا و تورم جهان سلطه عشق نژادی در بشر است. به میزانی که انسان مدرن با خدا و اولیای او و با عشق عرفانی و نزادی ادابت می کند، در قحطی وجود افتاده و در عشق نژادی جنسی حریص‌تر و دریوزه‌تر می شود و معشوق‌ها هم پرهزینه‌تر و غارتگرتر می شوند. و این است معنا و ماهیت جهانی که در آن به سر می بریم. ربا و تورم و مصرف روزافزون. 399. و این است که ابقا و استمرار همه ارزش‌های نژادی که از راه تاریخ آمده است نیز روز به روز پرهزینه‌تر و عذاب‌آورتر می‌شود. مثل مذاهب و باورها و سنن و رسوم تاریخی به مانند مراسم عروسی و عزا. و این است راز نبرد بین سنت و مدرنیته. 400. باید درک نمود که مدرنیته یک پدیده حاصل از عذاب و تشنج است که از بطن جان کندن سنت برای ابقای خود سر برآورده است. یعنی مدرنیته به عنوان یک فکر و فرهنگ انتخابی خردمندانه و نبردی انسانی و حکیمانه بر علیه جاهلیت عشقهای نژادی نیست. یک سنتز کورکورانه است و لذا باز هم از سنن نژاد پرستانه و تاریخی رهایی ندارد و فقط آن را رنگ و لعاب می زند. تنها راه نجات از جاهلیت عشق نژادی عشق عرفانی است، نه آزادی خواهی لیبرالی و نیهیلیستی و هیپی گرایانه. 401. مدرنیسم و مدرنیته فرهنگی سنتز نبرد بین سنت و تکنولوژی است، مثل نبرد بین فرهنگ الاغ سواری و هواپیما سواری. پس پدیده ای خود آگاهانه و رهایی بخش نیست. مدرنیته همان سنت مبتلا به تکنولوژی است و لذا عشق نژادی را عین عشق تکنولوژیستی می‌یابیم و این را مهد ارضای آن می‌بینیم و مهلکه آن. پس مدرنیته را عرفان مپندار و تفسیر لیبرالی آمریکایی از مثنوی مولوی را باور مکن. 402. تکنولوژیسم به مانند القارعه پتکی است که بر سر عشق نژادی تاریخی جنسی فرود آمده است و همه فرآورده های فرهنگی و معنوی و دینی آن را هم نابود می سازد و این مصداقی از حق آمد و باطل رفت می باشد. زیرا در این ابطال غزل‌آلوده است که نور حق عشق عرفانی مجال طلوع جهانی می‌یابد. 403. فولاد صنعت بر قلب سخت تر از سنگ بشر نژاد پرست فرود آمده است تا دل از نژاد بکند و سر از تنبان خیش بدر آورد و نگاهی به آسمان کند. آنگاه که می‌بیند که چگونه تکنولوژی و اینترنت همه معشوقه‌هایش را از چنگش بیرون می‌کشد. 404. بنگر که همه اقوام نژاد پرست روی زمین چگونه در آتش فتنه‌های نژاد پرست ترین قوم تاریخ یعنی بنی اسرائیل در اسرائیل می‌سوزند. 405. اگر آمریکا و کلن غرب به مدینه فاضله کل بشر مدرن بر روی زمین شده و بر کل جهان سلطه دارند، به دلیل آن است که مخصوصاً آمریکا کانون تجمع همه افراد و گروه‌های از نژاد بریده و بی‌نژاد است. این قدرت آزاد شده از اسارت تاریخ نژاد است که افسار گسیخته بر کل جهان فرمان می راند و همه نژاد پرستان را رهبری می کند. معنای این حق ابطال را دریاب. 406. آدمی یا به نور معرفت و ایمانش از اسارت نژاد پرستی رها شده و به نژاد می پیوندد و رستگار می شود و یا به واسطه قارعه تکنولوژی در زیر قدرت پولاد له می شود و خلع نژاد می گردد و چه بسا خلع جنسیت و خلع عورت هم می شود و تبدیل به موجودی عقیم و هیچ و پوچ گشته و به یکی از فرقه های نابود شده سکسی می پیوندد و یا در انواع مخدرات به قل و زنجیرهای دوزخ زمینی کشیده می شود. 407. چگونه می شود که کسی از غیر محبت ناپذیر و از خیشان طلبکار می شود و همواره در قحطی عاطفی به سر می برد؟ یعنی محبت بیگانه را مشکوک و محبت نزدیکان را وظیفه آنها نسبت به خود می داند. آیا چقدر از این نوع آدم ها را می شناسید؟ در جامعه ای هرچه که از این نوع آدم ها بیشتر باشند، آن جامعه مفلوکتر و کافر دلتر و فاسدتر است. این صفت نژاد پرستان است، یعنی خودپرستان جنسی. 408. خودپرستی نژادی یک خودپرستی کاملاً مادی و جسمی و جنسی است و اتفاقاً این نوع آدم ها از دل و اندیشه خود بیزارند، یعنی از بالاتنی خود فراری هستند. 409. به لحاظ فیزیکی غیری غیرتر از خدا نیست از چشم بشر، یعنی خدا غیرترین موجود نسبت به تن خیش آدمی است، ولی در این حال خالق آدم است و رزاق و حافظ و از رگ گردن نزدیکتر به خیشتن انسان است، یعنی باطن و معنویت و قلمرو به احساس و اندیشه و معنای بشر است، یعنی خیشترین موجود به انسان است. 410. خداوند خیشترین غیرها و غیرترین خیش انسان است که در بالاتنی آدمی حضور دارد و درک می شود. 411. انسان به میزانی که از احساسات و اندیشه و باطن نامرئی وجودش بیگانه است، خدا را بیگانه ترین موجود و بلکه نابوده می داند، یعنی از منشأ هستی و رزق و لطف وجودش بیگانه است، از خود معنوی و روحانی خود بیگانه است و از موجودیت خود جز بدن نمییابد که همواره نگران آن است و آن را در خطر نابودی احساس میکند، زیرا از گوهره هستی و امنیت وجود خود بیگانه است و این علت خودپرستی جسمانی جنسی بشر است و بدبینی نسبت به هر محبتی از غیر. 412. کسی که از خیشتن خیش هیچ نور و لطف و محبت و توجه و کرامت و عزت و معنویتی در نمی‌یابد، چون از دل و اندیشش بیزار و بیگانه است، طبیعی است که چون این ارزش‌هایی را از غیر خود ندرک کند و نبتواند بپذیرد، و اگر هم بپذیرد دچار بدبینی و حس حقارت و بخل شود و کینه کند و انتقام گیرد. این وضعیت و ماهیت آدم کافر است، چه با نماز و چه بی نماز، زیرا کافر حقیقی کسی است که از خدا در خیشتن خیش بیگانه است، یعنی خدای باطن خود را منکر است، بلذا خدای آسمانی هم برای او جز خرافه و غرور و جنون حاصلی به بار نمی آورد. زیرا اصولا خاصیتی در بر ندارد و لذا این خدا پرستی بیگانه از خود اساس نفاق است. نفاق بین ظاهر و باطن خود. 413 کسی که از خودش هیچ لطف و محبت و معنایی نمییابد، از غیر خود هرچه که بیابد مظنون و مشکوک و توته است و یا موجب می شود که لطف و حرمت و محبت غیر را داله بر عظمت کبریایی خود نماید و رضا به تدریج طلبکار شود. و اگر این الطاف دچار کاستی شود، ادابت آغاز می شود. و رضا محبت کردن به چنین کسی گویا عین خیانت به اوست و گمراه سازی و دیوان ساختن او. در اینجا باز آن سخن علی علیه السلام را در میابیم که محبت در حق اشقیا عین بی محبتی در حق محبت است. 414 از این منظر حق دوزخ و عذابهای الهی را درک میکنیم به مثابه اوج محبت خدا درباره اشقیا. زیرا اگر این نوع آدم ها به خود وانهاده شوند و تنبیه نگردند، به خود نمی آیند و نابود می گردند. 415 از این منظر معنا و حق حدود شرعی در دین هم معلوم می شود که عین محبت خداست در حق بشر. 416 پس معلوم شد که نژاد پرستی، تن بلی، کفر قلبی و عملی، محبت ناپذیری، بدبینی و تهمت به مردمان، خاص کسانی که اهل محبت هستند، بخل و بدخواهی مردم، جمله حاصل خداپرستی غیر وجودی و آسمانی و فوق آسمانی است. و عدم درک و تصدیق و ارتباط با خدای باطنی و روحی و قلبی خیشتن، یعنی رذالت و پلیدی بشر حاصل خدای صرفاً فوق آسمانی و نابوده است. 417 آدمی اگر ظاهر و باطن کافر و بی خدا باشد، لااقل قدر ارتباطات مادی با مردمان را می داند و می تواند رابطه ای مادی تجاری با مردم برقرار کند و به قاعده و قوانین مادی پایبند باشد و وظایف مادی خود را ادا نماید. مثل برخی افراد و جوامع علنن کافر که با خدا هیچ کاری ندارند، که سامان یافته تر و منظم ترند و آسایش مادی بیشتری دارند. 418 وای به خدا پرستان فوق آسمانی که نه از خدا می ترسند و به او تعهدی دارند و نه با مردم. این منافقان مظاهر رذالت و پلیدی هستند و شقاوت و عذابهای رنگارنگ و دردهای بی درمان و رسواییهای بی سامان. 419 در آخر الزمان عصر سلطه جهانی تکنولوژیزم که همه قواعد بازیهای سنتی تاریخی نژادی را باطل ساخته است و همه قراردادهای کهن را بی اعتبار نموده است و عرف و شرع را در سراسر جهان غیر قابل تحمل ساخته است و همه عشقهای سنتی و جنسی را از مدار قداست خارج نموده است، جز دین و اخلاق و عشق و خدای باطنی و عرفانی چاره ساز نیست. در چنین دورانی آدمهای خودپرست پیرو مذاهب تاریخی و مشرکانه جز جنون و اعتیاد و خودکشی و خودفروشی عاقبتی ندارند. 420 کسی که از هستی بخش خود متشکر نیست و بلکه از بابت هستیش بر او منت دارد، طبیعی است که محبت دیگران را لعن کند و نفرت دارد و کینه ورزد و تهمت زند، یعنی ضد عشق باشد، زیرا عشقی برتر از هستی انسان نیست. 421 ممکن است بپرسید آیا مگر چنین انسان‌هایی هم وجود خارجی دارند؟ که در این صورت بایستی با کمال تأسف بگوییم که اگر چنین کسانی را به وفور نمی بینید، پس خودتان هم در همین گروه جای دارید. زیرا اگر چنین نمی بود و اکثر مردمان دارای چنین حدی از کفر و ناسپاسی نمی بودند، جهان ما اندکی زیباتر و امن تر از این می بود. 422. آیا به راستی کدام یک از ما خداپرستان حتی بر سر نماز از خداوند از بابت این که ما را هستی بخشیده است تشکر می کنی؟ نه از بابت این همه الطاف و نعمات و کرامات بیشمار که مستلزم اندکی تأمل و معرفت است. زیرا هستی نقد و مادی ما که دیگر نیازی به معرفت ندارد تا دیده شود. یعنی همان چیزی که آن را می پرستیم و پنداریم که خود خودمان را از عدم به وجود آورده ایم. 423. شکر هستی از هستی بخش است که هستی مادی ما را تبدیل به نور عشق می کند. یعنی هستی من را نقد و قابل وصول می سازد و از قحطی وجود نجات می یابیم و از این همه حرص و حسد و کینه و شقاوت و بیرحمی می رهیم. 424. شکر بر ماده هستی سرچشمه خیزش معنای آن است، یعنی شکر حلقه اتصال بین ماده و معنای وجود است. 425. عشق قدر مطلق وجود انسان است، یعنی همین وجود مادی و طبیعی تحت شعاع عشق تبدیل به نور می شود. پس عشق چیزی جز قدر شناسی از وجود نیست، پس سراسر معرفت است و شکر. 426. شکر حاصل قدر شناسی و معنا شناسی وجود است، یعنی انسان کافر و ناسپاس و بی شکر مترادف عدم است. 427. شکر نعمت نعمتت افزون کند، این افزونی همان عشق است. 428. و اما برترین شکرها عشق است که ماده وجود را تبدیل به نور می کند در درجات شکر. 429. شکر نمی کنید الا خودتان را، قرآن. این شکر به معشوقیت می انجامد، ولی خود خدای را شکر کردن نه برای نعمات و آنچه به ما داده، بلکه برای خداییت خیش منجر به عشق عاشقی می شود که این شکر دوم از آن عارفان و اولیای الهی است. 430. همانطور که وقتی کسی از انسان دیگری نه به دلیل الطاف و خدماتش بلکه به دلیل هویت و عظمت و اقتدار معنویش تشکر کند و به ستایت و در این تشکر و ستایش صادق باشد، به واسطه این شکر عاشق می شود و به واسطه این عشق از کرامات و معنویت فرد مخاطب برخورداری قلبی پیدا می کند. ولی تشکر فقط به دلیل الطافی که نصیب آدمی می شود، فقط موجب محبوبیت بیشتری می شود و برخورداری بیشتری از الطاف و خدمات فرد مشکور. 431. پس تشکر و ستایش از معنویت و هویت کسی منجر به برخورداری از آن معنویت و هویت برتر می شود و این به معنای رشد و تعالی است. 432. شکر و حمد خداوند مستلزم معرفت الهی و خداشناسی عارفانه است که البته هیچ کس جز انسان کامل و خلیفه مطلق خداوند نمی تواند شکر و حمد و قدر خداوند را به قدر حقش ادا نماید. 433. و شکر بر کلیات حیات و هستی خیشتن همواره موجب تعالی و جهش وجودی در درجه و مقام وجودی است. 434. به هر حال تشکر صادقانه و قلبی از کسی موجب برقراری رابطه قلبی و محبت قلبی می شود که این خود اجری عظیم است که بی کمترین هزینه و تلاشی ممکن می شود. مخصوصا تشکر از اولیای الهی اگر قلبی باشد موجب عشق است. 435. شکر کوتاه‌ترین و آسان‌ترین روش کسب محبت است که موجب رونق و منور شدن هستی شاکر است. 436. و این بدان که تشکر از هر کسی ماهیتاً تشکر از خیشتن و قدردانی از خیش است و این قدر شناسی از خود موجب اقتدار روحانی وجود است. 437. هرگاه دچار احساس قحطی وجود و قحطی محبت هستید، از هر کسی که زمانی به شما لطف و خدمتی کرده مجدداً تشکر و قدردانی کنید و هر بار که تماس داشتید باز هم تشکر را تکرار و تجدید کنید. این گنجی جادویی است که از اعجاز شکر در انسان است. این بدان و در آن بسیار تأمل کن و این امر را بیازمای تا درستیش را بیابی و غرق در حیرت و عبرت شوی. 438. شاکر خادمان خیش باش تا محبوبشان گردی و شاکر پروردگار خیش باش به حق وجودش تا عاشق بر او شوی که این عالی ترین مقام عرفانی برای انسان است. پروردگارا تو را شکر و سپاس از این که هستی. این دعا را در هر نمازی خاصه در قنوت بر زبان آور بارها و بارها و بارها تا ببینی اعجاز باور نکردنی شکر حق را بر حقش. 439. شکر شاهراه رسیدن به شهر عشق است، بی کمترین رنج و هزینه و سریع ترین نتیجه. 440. از واضح ترین نشانه عشقی این است که شکری از زبانشان نمی شنوی الا چاپلوسی است در رابطه با صاحبان قدرت. 441. آیا می دانی برترین شکری که تو را به رونق کبیری از دل و جان می رساند بی هیچ شرط باطنی و عرفانی و عقیدتی چیست؟ تشکر قلبی از کسی که از تو خدمت و مساعدتی طلب کرده و تو اجابت کرده ای و سپس از او تشکر کنی از این که تو را لایق خدمت و یاری دانسته و خدمت و یاری تو را پذیرفته است. تشکر از مخدوم خیش، تشکر از زیر دستان و مساکین و فقرا و به خصوص فقرای آبرومند و مؤمن. این راز محبوبیت به درگاه حق است. بدان و در آن بمان. 442. ای اهل معرفت، چون سائلی از تو چیزی طلب کرد، در حال تواضع و تعظیم و تشکر به او تقدیم کن و شرمنده باش. 443. آدمی بدبخت تر از این نیست که در قبال خدمت و محبتی تشکر نکند و بلکه دچار حقارت و بخل شود. او شقی است و خصم محبت، یعنی خصم خیشتن. 444. آسان ترین و سریع ترین راه و رسم عاشقیت و معشوقیت به درگاه خدا و خلق را به تو نمودم که اگر بدان عمل کنی از گدایی و دریوزگی محبت نژاد رهایی و سلطان وجود خیشی و در صراط المستقیم هدایتی. 445. و بدان که رسول عشق می فرماید شکر خدا غیر شکر مخلوقش نیست. پس مبادا که کبر و نخوت و ناشکری نسبت به کسانی که به تو خدمت کرده اند به حساب این بگذاری که شکرش را به درگاه خدا کرده ای، چرا که رزاقی جز خدا نیست. 446. بدان که شکری شیطانی تر از این نیست که شکر مردم را از خدا کنی، آن هم خدای خیانت که همان نفس اماره خود توست. حق الناس به حساب حق الله نرود. 447. شاکر والدین خود باش در حرف و عمل در تمام عمرت، و سپس شاکر معلمین خود باش از راه دور و نزدیک، و برترین شکرها از آن کسانی است که تو را معرفت و نوری بخشیدند و زندگیت را متحول کردند. ناشکری در این باب منجر به غفلت و نسیان نسبت به هر آن چیزی است که یافته ای، در حالی که شکر هم موجب حراست از یافته هاست و هم افزایش آن. و شاکر و دعاگو باش انبیای الهی را که به تو آدمیت بخشیده و خداشناس کردند. 448. شکر اساس راهیابی به وادی محبت است و قاطع ترین نبرد بر علیه شقاوت قلب خیشتن. 449. و شکر عشق این است که عاشق خود را هر روز در حرف و عمل تشکر و خدمت کنی. از تو سپاس گذارم که مرا دوست می‌داری و عاشقی، حالان که می‌دانم لایق هیچ نیستم، و سپاس خدای را که محبت مرا در دل تو انداخته است. 450. پس آنچه که عشق را از زوال و بدبینی و انحراف و افول و خیانت پیشگیری می کند، شکر دائم است در حرف و عمل از عاشق خیش. 451. آیا چند نفر معشوق را می شناسی که از عاشق خود به دلیل عشقش تشکر کند؟ و این است راز افول و نابودی عشق، زیرا تقریبا همه معشوق ها طلبکار عاشقند. 452. حالان که تشکری برتر و واجب تر از شکر از عشق و عاشق نیست، زیرا عشق برترین نعمت و کرامت و اعجاز خداست که از دل عاشقی بر معشوقی فرود می آید. 453. پس ناشکری از عشق عاشق از علل همه جایی و بنیادین زوال عشق است و جنون معشوق، زیرا اکثر معشوق ها نه تنها شاکر نیستند که تازه منت هم می نهند و ناز می کنند، و همین ناز بستر گندیدگی عشق آنهاست و واژگون سالاری رابطه. 454. کشته باد انسان که چقدر ناسپاس است. قرآن. این فریاد خدا بیش از هر کسی معشوقها یعنی زنان را مخاطب دارد، و بنگر زنانی که بالاخره عشق شوهر خود را از فرط کفر از دست می دهند به راستی که کشته شدند و مرده ای متحرک، خداست که آنان را کشته است. 455. هر که را خواهی غایتش را بشناسی به او محبت و خدمت کن بی مزد و منت و برو، و آنگاه از دور نظاره کن واکنش را. 456. نان مدهید مردمان را تا دل و دینشان بروبایید که خصم جانتان شوند. 457. خدمتی مکن کسی را تا برده اش سازی که برده اش شوی. 458. دل ربایی مکن از کسی که بازی چش نمایی که بازی چش شوی. 459. عاشق در جستجوی دل و روح معشوق است و معشوق تن می دهد و دل نمی دهد، این است زنا. 460. جهان تهمت و ادابت است، جهانی که حتی والدینش به فرزندان خود نان نمی دهند مگر اینکه آنان را به بندگی و پرستش خود وادارند، و مردانی که نان به همسر خود نمی دهند الا اینکه او را بنده خود سازند، و حکومت هایی که مردم را مقروض بانک ها می کنند که تا به ابد تحت سلطه نگاهشان دارند، و ابرقدرت هایی که بیسکویت و شیر خشک فاسد خود را بر سر گرسنگان میبارند تا خدایشان شوند، و زنانی که تن خود را حراج می کنند تا لقمه نانی بیمنت خورند. این جهان قهر و غضب عشق است، این عاقبت انکار و بازی با عشق است، و کفران عشق که برترین نعمت خداست. 461. اشقیا چون در رابطه با عاشقی عارف قرار می گیرند، دوچار امر مشتبه و مالی خوریا شده و خود را با او عوضی گرفته و شقاوت و رزالت خود را به او و کرامت و محبتش را به خود نسبت می دهند. این خلافت عشق است که به عرازل همین مجال را می دهد تا چند سباهی خود را الهی بیابند، تا شاید از شقاوت خود توبه نموده و تسلیم امر عشق شوند و انسانیت یابند، که اگر توبه نکنند دوباره به خلافت شیطانی خود باز می گردند. 462. عشق حتی اشیای بیجان محیط زیست عاشق را هم به خدمت می گیرد تا اسرار خود عیان سازد، و در این میان آدمی از همه اشیا بیجان تر است. 463. ماجرای ستون حنانه در مسجد نبی که از کار قلبی پیامبر را با صدای بلند به گوش هر کسی که به آن تکیه می داد می رساند یک استثناء نیست. از این ماجراها در زندگانی اولیا و عرفای بزرگ مکررن گزارش شده است که برخی از آنها در تذکرت الاولیای عطار نیشابوری آمده است، و بدان که عطار یک دانشمند و طبیب بزرگی بود و اهل خرافه و افسانه نبود. 464. بنده در تجربه شخصی خود ده ها مورد شبیه ستون حنانه رسول صلی الله را دیده و شنیدم که برخی از اطرافیانم نیز شاهد این وقایع بودند. از شیر شدن سگ خانگی تا تلقین ذکر احق از دهان یک زاغ و صدای ذکر و دف سماع شبانه ما از کوها که تا مدت‌ها ادامه داشت و همه اهالی را متحیر ساخته بود، و دوتاری که به محض آمدن به دست من خود به خود شروع به نواختن اسکاری می‌نمود که در سینه‌ام بود، یعنی که اشیاء و حیوانات و جمادات عشق پذیرتر از اکثر آدم‌هایند چون کافر نیستند، و به راستی که به قول قرآن اکثر آدم‌ها از حیوانات هم پست ترند و از سنگ هم سخت ترند. کشته باد آدمی که چه کافر است، قرآن، و این همه کشتار روی زمین از کفر به عشق است. 465. و چپقی که 1000 کیلومتر تیل عرض نمود و از دست دزدان شقی گریخت و از مشهد به دازگاره رجعت نمود که زادگاهش بود، این چپق کوچک که از چوب درخت عروس کوهی در شب قدری با چنگ و دندان به دست یکی از دوستانم ساخته شده بود تا جایگزین سیگارم شود که به اتمام رسیده بود، این چپق را از دازگاره به مشهد برده بودم که به دست یکی از اشقیا به سرقت رفت و گم شد. چند سال بعد آن را در کلبه ام در دازگاره درست در همان محلی که می نشستم و محل عبادتم بود یافتم، که تا مدت ها باورم نمی شد که چه اتفاقی افتاده است. 466. چه چه راست گفت امام عشق علی علیه السلام که در و دیوار و فرش خانه با حکمت و اسکار اهل معرفت عجین می گردد. 467 و چه راست می گوید خداوند در کتابش که چون خدای خالصانه یاد شود روی آنان که قلبشان شقیست سیاه گردد و کینه و عداوتشان عیان شود و من بارها شاهد چون این صحنه هایی بودم. حتی یک بار یکی از این اشقیا که سخت بیمار بود و جهت درمان به دیدارمان آمده بود در حال ذاکرانم چنان سیاه شد که گویی قبض روح می شد و ناگهان برخاست و به ما حمله بر شد و به راستی قصد کشتن ما نمود که مهارش کردی و با این احوال مرضش شفا یافت و رفت ولی ادابتش با ما تا پایان عمر باقی ماند. در اینجا آیه معروف بن یکاد تصدیق و تعین می‌یابد که چگونه کافران در حال ذکر رسول صلی الله از چشمانشان به سویش آتش می‌باریدند و آن حضرت را رنجور کردند و نزدیک بود که بکشندش. 486 همه می‌خواهند خدا باشند و خدایی کنند و پرستیده شوند ولی کسی نمی‌خواهد خودش عاشق و پرستنده باشد و کل جهان در آتش این سودای شیطانی می‌سوزد. 469 عشق همان قدرتی است که نیاز خدایی بشر را اجابت می‌کند، منتها نه یک سویه و ظالمانه. عاشق باش و بپرست تا کل کائنات عاشقت باشد و سجده ات کند. 470 ای عزیز، اگر خود اهل عشق و مکاشفه و شهود حق نیستی، لااقل بخل مبرز و اهلش را انکار مکن تا شاید نوری از عشق بر دلت نشیند، وگرنه چه بسا این نور به سراغت آید و آمده باشد و سخفش انگاشته و انکارش نموده و بگذشتی. 471 ای عزیز، بی عشق زندگانی جان کندنی عبس است، حال که شناختیش انکارش مکن و طلبش نما. 472 ای عزیز، هرگاه که عشق به سراغت آمد آن را با فسقهای گذشته ات قیاس مکن که از دستش بدهی. 473 از دست دادن عشق جانکاه‌تر است از مرگ عزیزترین کسان و چون ز دست دادیش جز خود را سرزنش مکن و عبرت گیر و توبه کن و باز به انتظار بنشین که انتظار عشق نیمی از عشق است. 474 منشأ کیهانی عشق در منظومه شمسی عبارتند از مهر و ماه یعنی شمس و قمر، عشق طلایی و عشق نقره‌ای، عشق ضیایی و عشق نوری، عشق محمدی و عشق علوی. 475 خورشید کانون و آینه عشق خدا به انسان است، یعنی عشق حبیب اللهی و محمدی که البته قبل از محمد صلی الله مظهر عشق مغانه زرتشت بود و کانون کیش مهر که تخت عناوین متفاوتی در سراسر جهان پرستیده می شد، از ژاپن تحت عنوان مذهب شینتو تا مصر باستان و مذهب آمون و تا مذاهب اساطیری سرخ پوستان آمریکا. یعنی خورشید آینه جمال خدا در انسان بوده است که منشأ حیات بر روی زمین می باشد و این عشق طلایی زرتشت است و زرتشت که ضیاء الله بود و چون طلا می درخشید تحویل به محمد شد که البته در این فاصله تحت منظر سایر انبیای بزرگ بوده است مثل نوح و ابراهیم و موسی و عیسی. 476 و ماه از خورشید جدا شده، همانطور که نورش از خورشید است، مظهر و آینه عشق انسان خداست، یعنی عشق عرفانی و علوی و ولوی. این آینه در تاریخ منظر حکیمان الهی و عارفان بوده است، از حضرت ادریس تا لاوتزو و بودا و سقراط و مانی و تا بعدی، که به ناگاه دو شقه شد که شقه ارادت عرفانی است که بین آدم و حوا تقسیم شده است که کمالش به عشق و ارادت علی فاطمه انجامیده است. و این عشق قمری و ماهوی و نقره‌ای است، همچون ماهی که بر سر علیین است. 477. اگر خدای را عاشقید، رسول را اطاعت کنید تا خدای عاشق شما باشد. قرآن. یعنی ای آن که خدای را محبوب خود می دانی، اطاعت کن کسی را که محبوب خداست تا محبوب خدا شوی. همچون ماه که بر دور خورشید میچرخد، هر که بر دور خورشید بچرخد ماه میشود، همچون علی که بر دور محمد چرخید. ماجرای ماه و خورشید در عشق ماجرای شاعرانه و تمثیلی نیست، عین واقعیت وجودی است که البته به عقل فنی درک نمیشود. 479. و این ادعایی عبث نیست که خود همه مراحلش را در خود شاهد بودم. چون سه نفر اسرار در میان نهند، چهارمی آنها خداست. قرآن. سال 1359 شمسی به عنوان دانشجو در آمریکا بودم و شبی میهمان یک زن و شوهر آمریکایی بودم که اسرار در میان آمد و من مات و مبهوت و حیران که هرگز چنان حدی از حیرت را تجربه نکرده بودم به خانه باز میگشتم. نیمه شب 14 ماه در اتوبانی مشغول رانندگی به سوی خانه‌ام بودم که به ناگاه ماه را از پشت شیشه اتومبیل دیدم که درست روبروی من قرار داشت و بر من فرود آمد و گویی که آمد و مرا بوسید و بازگشت. من به کلی فنا بودم. فقط به یاد دارم که چون به خود آمدم دیدم که در چند متری خروجی خیابانی قرار داشتم که به خانه ام می رسید. کل این راه را در اتوبان با سرعت حدود 150 کیلومتر، آن هم در اتوبان‌های سرسام‌آور آمریکا چگونه رانندگی کرده بودم و حدود 50 کیلومتر را پیموده بودم. هیچ به یاد نداشتم. به محض به خود آمدن به کنار اتوبان کشیدم و ایستادم تا خود را باز یابم که کجایم. گویی از خوابی عمیق بیدار شده بودم. گویی کل این مدت در راه را در آغوش ماه بودم. 480. من آن شب به قصد خداحافظی به منزل آن دوستان آمریکاییم رفته بودم، زیرا یکی دو روز آینده قصد هجرت به آلمان داشتم. ویزا و بلیط هواپیما و پذیرش دانشگاه آماده بود و من برای چنین موقعیتی دو سال تمام تلاش و صبر کرده بودم تا در دانشگاه برلین در رشته مذاهب تطبیقی ادامه تحصیل دهم و دکترا بگیرم. بلزا زبان آلمانیم را در منزل کامل کرده بودم و عشق من به این سفر و تحصیل آنقدر بود که زبان آلمانیم در مدت کمتر از یک سال، آن هم به طور خود آموزی و بسیار بهتر از زبان انگلیسیم شده بود که بیش از 10 سال آموخته و با آن تحصیل کرده بودم. ولی با آن نزول ما همه چیز در من تبدیل شد و من انسان دیگری شدم و عشق آلمان و تحصیل مذاهب تطبیقی هم در من مرد و عشق بازگشت به ییلاق دازگاره در من غوغا می کرد. گویی یک نفر از دازگاره مستمرن مرا صدا می کرد و به خود می خاند. من این تغییر ناگهانی را با هیچ یک از دوستان و خانواده در میان نگذاشتم و به جای پرواز به آلمان به ایران بازگشتم و خانواده‌ام بی خبر و ناگهان کیش و مات شدند. آن هم در دوره ای که کشور در آتش جنگ داخلی و خارجی می سوخت و بیکاری و بحران و ناامنی روزافزون بود و همه از کشور خارج می شدند. 481 این نخستین تماس من با ماه بود. من عاشق شده بودم، عاشق خدا، و می رفتم به دازگار تا دیدارش کنم و من این واقعه را در دلم می دانستم و گویی کسی به من نوید می داد که برای دیدار با خدایت به دازگاره بازگرد. و من حدود 15 سال در دازگاره به انتظار ماندم تا دیدارش کردم. این در واقع مصداق سجده ماه بود بر من. ستاره و درختان سجده کنند. قرآن: قسم به ستاره ای که فرود آید و عروج کند. قرآن 482 و اما پس از دیدارش چند بار دیگر ماه بر من فرود آمد که دوبارش بسیار نزدیک و شدید و به غایت هیبت زا و خوف آور بود، یکی در تهران و یک بار هم در مشهد مقدس، که در واقعه مشهد درست شب قبل از واقعه کسوف بزرگ بود در منزل یک خانواده مشهدی که میهمانشان بودم و زن و شوهر صاحب خانه نیز شاهد نزول این ماه بودند، به گونه ای که به جای من در اتاق ماه را دیده بودند که جای من نشسته است. فردایش کسوف بود که جمال و هیبت و قامت شمسی قمری پروردگارم را به صورت خودم دیدار کردم که پاهایم به زمین و سرم به آسمان می سایید و ماه و خورشید که به هم آمده بودند تاج سرم بودند. قابل ذکر است که حدود 1 سال قبل از این کسوف در شهر زادگاهم سنگسر به هنگام طلوع آفتاب جمال مهری پروردگارم را دیدار کردم که تحت شعاع نور محمدی بود و این جمال محمدی خدا بود، یعنی همان جمالی که خدای عاشق بران است. و 1 سال قبل از این هم در راه دازگاره به وقت طلوع ماه در مغرب جمال قمری او را دیدار کردم که همان جمال علوی او بود، همان جمالی که علی عاشق بر آن است. پس از رؤیت جمال قمری و شمسی او بود که در مشهد جمال شمسی قمریش را به صورت خود دیدار نمودم که این جمال عاشقی معشوقی او بود، یعنی جمال عشق، عشق عشق. 483 پس ماه و خورشید همچون روز و شب دو تمثیل شاعران از عشق نیستند، بلکه دو جایگاه نزول و صعود عشق انسان خدا هستند. نقش ماه و خورشید در حیات و هستی انسان بر زمین نیز جلوه طبیعی این دو عشق است. 484 عشق علوی یا ماهوی برخواسته از اسرار سه‌جانبه بین سه نفر بود در آمریکا، ولی عشق محمدی یا خورشیدی حاصل اسرار در میان آمدن 5 نفره در دازگاره بود. چون 3 نفر اسرار در میان آورند 4 خداست، و چون 5 نفر اسرار در میان آورند 6 خداست، و نه بیشتر از این است و نه کمتر از آن. قرآن 485 ماه و خورشید آیینه گردان رخ یارند و از این دو تجلی روی اوست که زمین و اهلش و خاص آدمی به وجود آمده و نردبان هستی را می پیمایند. و این گونه است که آدمی از رخ او صورت می پذیرد و دگرگون می شود و عاشق می گردد و ادامه حیات می دهد. 486 گویند که اسرار عشق را نباید برملا کرد، این همان کاسه داغ‌تر از آش بودن است که شاه اجازه می‌دهد و نوکر غیرتی می‌شود، زیرا خود شاه در کتابش می‌فرماید که اخبار نعمت خدای را بازگو کنید، و عشق که مهد همه نعمات اوست و اتفاقا این سخن را در سوره الزوها که سوره تجلی خورشیدی اوست خاطر نشان می نماید. و اما به نعمت رب بکف حدث،